بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در جزء 26 قرآن مجید در محضر کلام الهی هستیم. در سوره مبارکه احقاف ذیل آیاتی که فرمود و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، مطالبی در رابطه با جدول خودسازی که انسان لازم هست در شبان روز کیفیت گذر عمر خودش رو با هوشیاری و بیداری، با مراقبت، با محاسبه دقیق ارزیابی بکنه، عمرش رو همچنان با غفلت سپری نکنه یا بی اعتنایی یا با اعتنای کمتر، بلکه مسئله عمر را و گذشت زمان را به عنوان یک سرمایه دنیا و آخرت انسان که در اختیار انسان قرار داده شده و به عنوان مقدمه یک زندگی ابدی هست این دنیای فانی و زود گذر، باید با خیلی به نظر میاد با خست و بخل به گذر عمر خودش برخورد کنه. اگر در کمک به دیگران، در ایثار و از خود گذشتگی، به فکر دیگران بودن، دست و دل بازی کردن خیلی خیلی خوبه و بخیل بودن، خسیس بودن خیلی خیلی بده، اما در مصرف عمر هرچه انسان بخیل تر باشه معلوم میشه عاقل تره، یعنی حاضر نباشه عمرش رو به این سادگی در هر جلسه ای با هر بالاخره بی توجهی عمرش رو همینطوری مصرف کنه و دست و دل بازی بکنه. این نهایت درجه اشتباه و خطاست و لذا گاهی بعضی از ائمه معصومین، اشخاصی که می اومدن احیانا سوالاتی می خواستن بکنن حضرات، تا حدی که وظیفه انسانی و اسلامی خودشون می دونستن جواب می دادند، بعضی از سوال کنندگان احیانا می خواستن همطوری به نوعی بی خود مزاحمت ایجاد بکنند و عمر شریفشون رو تلف بکنند. حضرات می فرمودند که ما مشغول هستیم، ما کار داریم، ما بالاخره این گذر عمرمون رو نمیتونیم همینطوری دیگه. اگر پاسخت رو گرفتی التماس دعا با نهایت ادب، از جمله مثلا عنوان بصری که میاد از امام صادق علیه السلام سوالاتی بکنه، حضرت اونجا کاملا میفرماید که من در رابطه با عمرم و وقتم مشغولیت دارم، دیگه من رو بیش از این به خودت مشغول نکن، جوابتو گرفتی برو عمل بکن. حدیث عنوان بسته که مفصل، اگر عمر باقی باشه میارزه که اصلا سوال ایشون و جوابی که حضرت فرموده میارزه یکی دو جلسه انشالله محضرتون باشه. این است که در رابطه با گذر عمر عرض کردیم که از مرحوم علامه طباطبایی سوال شد، ایشون فرمود برای خودسازی و تزکیه نفس و تهذیب نفس و زدودن غفلت ها و احیانا بی توجهی به گذر عمر مواظب باشید و فرمود یک جدول خودسازی برای خودتون درست کنید، یه جدولی که در یه طرف رذایل اخلاقی نوشته بشه، در یه طرفش فضائل اخلاقی نوشته بشه. اون وقت انسان به هر دو دقت بکنه، رذایل اخلاقی و صفات ناپسند و زشت رو ردیف بنویسه، بعد طبیعتاً خودش رو ارزیابی بکنه که گرفتار کدام یک از این رذایل اخلاقی و صفات ناپسند هست، شروع بکنه مبارزه کردن آرام آرام، بالاخره پیش بره در رذالت زدایی، عیب زدایی، پاکسازی خود، و از اون طرف هم خودسازی بکنه به اون صفات و فضائل اخلاقی که بالاخره ببینه کدومشو داره، مواظبت بکنه، نداره ایجاد بکنه در خودش، اگر ضعیف تقویت بکنه. جدول خودسازی که در جلسه قبل احتمالاً اشاره کردیم در ذیل آیه مبارکه و از جمله در اون جدول خودسازی، گناهان بزرگی که احیاناً هلاکت باره، یکی از اونها مسئله عاق‌والدین بودن هست که اجمالاً در جلسه قبل مطرح کردیم. ولی یه مقدار برداشتم این است که بعضی از دوستان هم سوال کردن، نیاز به توضیح بیشتری داره. از جمله این که ببینید هر حقی که در جامعه بشری کسی به گردن دیگری داره حق مطلق نیست. یعنی اگر من و شما پدر و مادرمون به گردن ما حق دارن و ما باید احترامشون رو بکنیم، در حد توان خودمون خدمتگزارشون باشیم، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشند سعی بکنیم که اونا را فراموش نکنیم، قدرشناسشون باشیم، چه در حال زنده بودنه چه در حالی که از دنیا رفتن، چون آق والدین بودن، گاهی ممکنه کسی والدینش در حالی که زنده بودن خدمتگزاری خوبی کرده، ولی وقتی که مردن رب بردن دفنش کردن دیگه کلن فراموشش کرده، اینم یه نوع آق والدین شدنه. باید انسان به فکر پدر مادرش باشه، براشون نماز بخونه، صلوات بفرسته، ذکر بگه، ثوابشو بهش هدیه بکنه، رد مظالمی بده براشون، ثوابشو به اونها هدیه بکنه، در اصل فراموشی نداشته باشه. چون در روایات هم داریم که آق والدین بودن چه در حال زنده بودن چه در حال پس از مرگ والدین مطرحه. منتها چنانچه برخی از دوستانم سوال کردن و لازم هست جواب داده بشه، حق حق متقابله. اگر پدر مادر حق حقوقی به والدین به فرزندان دارن، فرزندان هم حق و حقوقی به والدین دارن، همسایه ها به گردن یکدیگر حق دارن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض تمام مؤمنین مؤمنات، زنان و مردان و هر انسانی نسبت به یکدیگر حق متقابل داریم. بالاخره جامعه مثل کشتی میمونه که همه در روی اون کشتی نشستند، در نتیجه همه به گردن یکدیگر حق دارن که در مسیر این کشتی و در تمام طوفان‌ها و تلاطم‌ها باید تلاش بکنن این کشتی را همشون حفظ بکنن. این چنین نیست که کسی انفرادی تصمیم بگیر من اینجایی که من نشستم میخوام اینجا را سوراخ بکنم، خود تو اونجا را سوراخ کردی، اگر آب نفوذ کرد کشتی غرق شد دیگران هم غرق میشن، ولذا گناه ها اینطوری هن عامل غرق شدن کل جامعه میشن. همه نسبت به یکدیگر حق متقابل دارن، پدر مادر نسبت به فرزندشون حق دارن، فرزندان هم نسبت به پدر مادر حق دارن. مثلا به قول علیه السلام شما حقوقی به گردن من دارید به عنوان امام، به عنوان حاکم و ولی، و منم به گردن شما حق و حقوقی دارم، باید این حق و حقوق رعایت بشه. ولذا هیچ کس حق مطلق نداره. به این معنی این نیست که من به گردن شما به طور مطلق حق داشته باشم ولی شما به گردن من هیچ حقی نداشته باشید. این چنین چیزی نیست. حق همیشه حقوق متقابله. هر کسی به گردن دیگری حق داره، اون دیگری هم به گردن این حق داره. ولذا پدر مادر حق و حقوق به گردن فرزندان دارن که در جلسه قبلی مفصلا بحث کردیم. ولذا اگر این فرزند گستاخی بکنه، این حق را زیر پا بگذاره، به عنوان آگ و والدین از گناهان کبیره هست و انسان را شقی میکنه. به قول امام صادق علیه السلام هست، اگر اشتباه نکنم، حضرت میفرماید که بله، این که آیه میفرماید و جعلنی مبارکن این ما کند و اوصان به صلات و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی ما دمت حیاً ولم یجعلنی جبارن شقیاً. خداوند متعال از زبان حضرت عیسی نقل میکنه این آیه مبارکه و امضا میکنه، یعنی حق است این مسئله که من تا زنده هستم اهل نماز باید باشم، اهل زکات باید باشم، به فکر فقرا باید باشم و باید به مادرم نیکوکار باشم. ولم یجعلنی جبارن شقی، یا من رو خداوند انسان ستمگر و شقی به اصطلاح قرار نداده. یعنی کسی اگر به خصوصا به مادرش نیکوکاری نکنه شقی خواهد بود، عاقبت به شر خواهد شد. خب بالاخره حقوقی این پدر و مادر بر فرزندان دارن، متقابلا فرزندان هم حقوقی به گردن پدر و مادر دارند. اینو باید پدر مادر هم رعایت بکنه. در روایات زیاد داریم که مثلا پیامبر اسلام میفرماید که احب السبیان ورحموهم، فرزندان و کودکان خودتون رو خصوصا در دوران طفولیت دوست داشته باشید و بهشون رحم کنید. خیلی این بار اخلاقی و حقوقی داره، رحم بکنید به اینها، با اینها با بیرحمی برخورد نکنید، ستمگرانه برخورد نکنید، احساسات و عواطف اونها را مواظب باشید، جریحه‌دار نشه. حالا فرزند من و شما زورمون بهشون میرسه، هر حرفی بزنه، اینطوری نیست که گوششو بگیری و تنبیهش بکنی. رحم باید با رحم و مروت و دلرحمی، به معنا تنها به فکر پر کردن شکم و نمیدونم تأمین لباس ناش نباشیم، بلکه از لباسش مهمتر، از سیر کردنش مهمتر، سیراب کردن عواطف و احساسات اوست، قلب او را، عاطفه او را انسان تربیت بکنه و در حین بزرگ کردن. شخصی پیش پیامبر اسلام عرض کرد که ما قبلت و سبیان قط، و من هرگز کودکم رو، کودکی رو نبوسیدم. حضرت فرمود این از اهل آتشه، آدم بیرحم، چطور میشه آدم فرزندش رو نبوسه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، خداوند متعال رحم میکنه به بندش به علت اینکه این بندش شدیداً فرزندش رو دوست داره. خیلی عجیبه. خداوند متعال کسانی که به بچه هاشون رحم میکنن، شدیداً محبت میکنن، خداوند هم رحمت خودش رو به اونها ریزش میکنه. چقدر مهمه این که انسان به فرزندانش رحم بکنه، یعنی ابراز محبت بکنه، عاطفه اونها، احساسات اونها را درک بکنه، نیاز اونها رو به بالاخره بچه چکار کنیم عقده‌ای بار نیاد؟ چطور میشه گاهی یک بالاخره دختر خانمی با یک لبخند جوانی در کنار پارک و خیابان اینها فوراً این عطاف نشون میده، احیانا گرفتار میشه اینها. این معلوم میشه که توی خونه در دوران طفولیت سیراب نشده. به قول اون مرد نامرد که به پیغمبر عرض کرد که من تاکنون بچه‌ام رو نبوسیدم، حضرت فرمود این از اهل آتشه. معلوم میشه که آدمیست که رحم تو دلش نیست. ولذا بوسیدن دختر، بوسیدن پسر در دوران طفولیت یکی از وظایف مهم پدر و مادره. حالا بوسیدن خودش یک وسیله و ابزار به اصطلاح ابراز عاطفه است. انواع و اقسام برخوردهای پدرانه و مادرانه و دلرحمانه و عاطفی و احساسی و البته معقول و کنترل شده، طوری نباشه که لوس بار بیان و پرتوقع بار بیان. بالاخره این میارزه که از نظر روانشناسان انسان استفاده بکنه در سنین مختلف. بچه از اون دوران شیرخوارگی شروع شده تا به دوران بلوغش در هر مراحل سنی برخورد متناسب در تهذیب و تربیت بچه انسان وظیفه داره. البته در اسلام مسائل کلان بیان شده. مثلا یکی از وظایف مهم پدر و مادر این هست که نون حلال به اونها بدند. نون حرام بالاخره در روح و روان بچه تأثیر گذاره. نون حلال، اسم زیبایی براشون انتخاب بکنه. اونها را با قرآن که آخرین یادگار پیامبر اسلام و مهمترین به اسلام معجزه اون حضرت است و تنها کتاب آسمانی است که امروز در روی زمین دست نخورده باقی مونده، با قرآن اینو آشنا بکنه. قرآن خوندن رو و احترام به قرآن رو، احترام به پیغمبر اسلام رو. پیامبر فرمود طوری بچهاتون رو تربیت بکنید که بچه پیغمبر را از پدر مادرش بیشتر دوست داشته باشه، به قرآن عشق ببرزه و خودش با بچه هاتون طوری برخورد بکنید که بچه دلگرم باشه. مثلا جابر میگه دخلت على النبی والحسن والحسین على ظهره، روایت در بهار جلد 43 صفحه 285. جابر میگه محضر پیامبر اسلام وارد شدم، دیدم حسن و حسین که بچه هستن پشت حضرت سوار شدن و هو یتشو لهما، داره چهار دست پا برای اونها راه میره. و یقول نعم الجمل و جمل و کما و نعم الادلان انتما، شطور شما چه شطور خوبیست. حضرت خودش رو به اصطلاح به عنوان شطور سواری برای این دوتا کودک بزرگوار، این اختصاص به پیغمبر نداره، این وظیفه هر پدریست که در محل زندگی خودش، در بین خانواده خودش درک بکنه نیازمندی های کودکش رو، درک بکنه نیازمندی های کودک خودش رو درک بکنه. پیغمبر این چنینی دیگه میفرماید، شعر زیبایی داره مولانا پیغمبر اسلام، میفرماید که چون سر و کارت به طفلی افتاد، اگر سر و کارت با طفل افتاد باید کودکی بکنی. چنین گفت پیغمبر راستگوی، جمله ایست که الان حفظ نیستم شعر را، که میگه با کودک سر کارت افتاد باید کودک باشی. بلاخره نمیشه فیلسوفانه با او برخورد کرد. به اندازه کل اصلا برخورد انبیاء الهی که پیامبر فرمود کلم الناس علی قدر قولهم، انا معاشر الانبیاء امرنا ان ما طایفه انبیاء الهی این چنین هستیم که مأموریت داریم، امر شدیم که ان نکلم الناس علی قدر قولهم، با مردم به اندازه عقل و درک و شعورشون برخورد بکنیم. کسی بی سواده، کسی یه ذره سواد کمتری داره، یکی بیشتر داره، یکی مهندس، یکی دکتر، یکی با سواد، یکی بی سواد، یکی فرهنگ شهری داره، یکی فرهنگ روستایی داره. وظیفه داریم ما بر اساس اون عقل و درایت و فهم و هوش هوشیاری مردم با اونا برخورد بکنیم. طبیعی است بالاخره در برخورد با بچه ها هم همین رو پیغمبر رعایت میکنه. پیغمبر با اون عظمتش به معراج رفته و محل نزول وحی هست قلب نازنینش، حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل اینها به محضرش شرفیاب میشن، ولی آمده سوار کرده به خودش این کودکان رو، میفرماید که چه شطور خوبی شما دارید و چه شما سواره های خوبی هستید، چه خوب سوار میشید، چه شطور خوبی دارید. این اختصاص به پیغمبر نداره. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این است که حق متقابلی که عرض کردم فرزندان هم در والدین خودشون به اصطلاح وظیفه دارن که خدمت شما عرض کنم. مثلا این روایت رو در مکارم الاخلاق جلد یک صفحه 474، من حق الولد علی والده ثلاثه، فرزند بگیم گردن پدرش حقوقی داره، از جمله سه تا حقوق، یحسن و اسم زیبایی براش بگذاره، و یعلمه الکتابه نوشتن به او یاد بده، و یزوج رو اذا بلغ و وقتی به حد بلوغ رسید برای تزویج و ازدواج او به اصطلاح اقدام بکنه در حد امکاناتی که داره. امیرالمومنین علیه السلام باز این در نهج البلاغه هست، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق ولد بر والد این است که ان یحسن اسمه، اسم زیبایی برای او بگذاره، و یحسن ادبه. ببین خیلی این دیگه بار به اصطلاح اخلاقی زیادی داره. یحسن ادبه، به او ادب بیاموزه. و این ادب آموختن یعنی حق حقوقی که خدا بگردن این فرزند داره، دین خدا بگردن این فرزند داره، کتاب الهی، پیغمبر اسلام، ائمه معصومین، همسایه، برخورد با معلم، دیگران، ادب را که اینجا به طور مطلق گفته یعنی انسانیت را به او بیاموزه، آداب و رفتار و برخورد را به او یاد بده. یحسن ادبه و یعلمه القرآن، و قرآن به او آموزش بده. خب روایات زیاد رسول اکرم فرماید اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم، احترام بکنید به فرزندان خودتون، توهین نکنید، احترام بکنید. بعضی وقتها پدر یا مادر فکر میکنن که این بچه حالاشون بچه منه، هر طور برخورد کردن مشکل نیست. نه، اینطوری نیست. اون یک انسانه، اون یک خلیفت اللهه. ولو تو پدر مادرش هستی، ممکنه فردا روزی داشته باشه که هزاران برابر ایمان او از تو مهمتر باشه، قویتر باشه، ادب او از تو بهتر باشه. ولو فرزند توست، ولی احترامش بکن. اکرموا اولادکم، فرزندان خودتون رو احترام کنید، و احسنوا آدابکم، آدابهم، ادبهای اونها. یعنی اینجا آداب رو جمع میاره، ادبهای مختلف در تمام شؤونات زندگی باید به فکر، خصوصا دورانی که این طفولیت داره، بچه هست، هر چی به او بیاموزی انگار یه نقشی است که در اون روایت هست که در علی علیه السلام میفرماید به فرزندانتون در دوران طفولیت چیزی یاد بدید، انگار در یک سنگی چیزی را حک میکنید و مینویسید، از بین رفتنی نیست. خیلی استحکام داره، تو ذهنش خوب میمونه. در روایت دیگر هست که ازن فرماید ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرزندانتون رو بر اساس سه خصلت ادب بیاموزید. یک، حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن. سه چیز، نبی دوست باشه، پیغمبرتون رو دوست داشته باش، از همون اول شخصیت پیامبر اسلام رو از همون دوران طفولیت حک بکنید، جا بیندازید در قلب و جان و ذهن بچه هاتون، و حب اهل بیت پیغمبر و قرائت القرآن. علموا اولادکم السباحة و الرماية، به فرزندانتون شنا کردن را، تیراندازی رو یاد بدید. در دوران بچگیتون نماز خوندن رو یاد بدید. مرو اولادکم به طلب العلم، آموزش علم و عالم شدن رو بچه را تشویق و تحریک بکنید که هر روز به سمت سوی آموزش علمی و بالاخره علوم مختلف بی سواد نمونه و عالم باشه، دانشمند باشه. در هر صورت فرزندان خیلی خیلی مهمه که ما در تربیت این به اصطلاح فرزندانمون تلاش بکنیم و سعی بکنیم که اونها را نگذاریم با کمبودها بزرگ بشن. یک دورانی بچه داره سپری میکنه که باید با بازی کردن، با تفریح‌های کودکانه سیراب بشه روح بچه، عاطفه بچه. چون این بازی‌های بچگانه را دیگه در 30-40 سالگی که بچه نمیتونه بکنه، که در همین دوران کودکی باید این گذر عمر را با این مراحل طی بکنه. اگر این رو در حد توان خودمون، زمینش رو فراهم نکنیم، طبیعتاً این بچه از نظر روحی روانی معتدل بزرگ نخواهد شد، یک آدم عقده‌ای و روانی خواهد شد. بزرگواری از اساتید بزرگوار هست، ایشون در یک منطقه خطیب بود در حد نماز جمعه و این چنین چیزها، یک آدم با شخصیتی بود برای خودش از نظر اجتماعی. ایشون اونجا نماز جمعه را خونده بود، بعد اومده بود به شهر خودش و با خانواده به یک پارک شهری بچه هاشو برده بود خب برن یک تمدد اعصابی دو سه ساعتی در هوای گرم تابستان بچه ها با هم بازی کنن. این بزرگوار یک دختر بچه در حد 7-8 ساله ای داشت. ایشون گفته بود که من میخوام به چرخ فلک سوار بشم، و اتفاقا دایی این بچه میهمان این بزرگوار بودش، گفته خب برید بیاید، پول داده بود که برید بلیت چرخ فلک رو بخرید. رفته بودن خرید کرده بودن، آورده بودن که در نوبت بودن که برن چرخ فلک بزرگی بود سوار بشن. این بچه گفته بود نه، فقط باید بابام بیاد که من باش سوار بشم. هر چی باباش بهش گفت که خب داییت هست، اونم برادرته، اونم خواهرته، نه اگر بابام سوار نشیم. شروع کرده بود گریه کردن. باباش گفت ایب ندار، منم میام. اینم اومد و رفته بود چرخ فلک سوار شده بودن، دو یا چند دور به چرخ و بعد پیاده که شده بودن، یه مؤمن بنده خدایی این آقا را دیده بود که از این برای ما اونجا آنچنان سخنرانی و آخرت و وقار و ادب و زهد و فلان اینها اینجا داره چرخ فلک سوار شد. پیاده که شده بود اون رفته بود آقا شما هستی؟ گفته بود بله. شما چرخ فلک سوار میشی؟ گفت بله سوار شدم. سری تکون داده بود چنده، یعنی قیامت برپا شده و دین از بین رفته و بعد بهش گفتم که خب شما حالا چی شده؟ چرا ناراحتی؟ خب این چه بساطیه شما اونجا داری آنچنان سخنران اینجا؟ من بهش گفتم که عزیز من شما حق بده به این بنده خدا. بالاخره این یک دختر 7-8 سالش داره عشق میریزه گریه میکنه، یه خاطره تلخی میشه براش، حالا اومدن در این پارک استفاده بکنن، حالا چیشکال داره اینجا سوار شده به ایشون؟ آیا کدام آیه کدام روایت میگه که این آقا نباید به چرخ فلک سوار بشه، خصوصا بحثی که توقع داره ازش؟ اینه بهش گفتم، گفتم پیغمبر فرموده چون سر و کارت با کودک افتاد پس زبان کودکی باید گشاد، باید با کودک کودکی کن. گفتم پیغمبر شتر سواری میکرد، خودشو شتر بچه ها قرار میداد. یه مقدار صحبت کردم، البته دیدم نه واقعا بنده خدا خیلی کج فهمه، دوریالیش نمیفته. خدا خیرش بده، خانوادهش هم بود، بعد خانوادهش گفت من فوق لیسانس روانشناسی دارم و بالاخره اوشون هم کمک کرد این آقا فهمید، که البته یا فهمید یا نمیفهمیدم ظاهرا قبول کرد. من بهش گفتم شما خیلی اشتباه داری در برداشتت از اسلام، اسلام حرامها را حرام کرده. بله غیبت حرامه، بهتان حرامه، شرب خمر حرامه، قمار حرامه، کلاه به سر مردم گذاشتن حرامه، اختلاس کردن، غصب کردن، ظلم کردن کسی را آبروش، اینا حرامه. آیا در کنار این محرمات چرخ فلک سوار شدن اونم به توقع بچه؟ بعد اون بنده خدا گفت بابا اصلا من اصل آمدنم به این پارک دلخواه خودم بود، راضی نبودم و نیستم، می نشستم تو خونه یه 2 ساعت مطالعه می کردم. من با این سن مثال اینجا با این شلوغی کار نیازی ندارم اینجا بیام، ولی خب این حق خانواده است که من با اینا بیام. از این طرف مالا اصرار این بچه است، چکار بکنم؟ مالا گوششو بگیرم که خب تو چه توقعی داره از من؟ برو با دایی سوار شو، با برادرت سوار شو. بچه است. این سهمی است که ما باید اسلام را درست بفهمیم و حق و حقوق متقابل درکش خیلی مهمه. حق و حقوق متقابل درکش خیلی مهم هست. در هر صورت از جمله از کردم از حقوق بسیار سنگین، بسیار ظریف، بسیار حساس حق حقوق پدر و مادر به فرزندان و بالعکس فرزندان حق حقوقشون به پدر و مادر. روایات والدین رو قبلا عرض کردم که حتی یک نگاه غضب‌آلود نباید فرزند به پدر و مادرش، حتی یه نگاه، نه اینکه حرفونو بزنه ها، حرفم نزنه، نگاه غضب‌آلود کردن باعث میشه که در روایات داریم لم یقبل الله له صلاتن، خدا نماز این فرزندی که نگاه غضب‌آلود به والدین خودش پدر مادرش که داشته باشه نمازش رو خدا قبول نمی کنه، نمازش رو خداوند قبول نمی کنه. مثلا یک کسی اومد به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که این ابی یرید ان یستبیح مالی، من پدرم میخواد در اموال من تصرف بکنه. فرزند شکایت میکنه از پدرش، محضر رسول خدا که من اموالی دارم، ملکی دارم، املاکی دارم، پدرم میاد در اینها تصرف بکنه. البته بله از نظر فقهی و حقوقی بالاخره مالکیت فرزند محترمه، پدر نباید بیش از حد در تصرف خودش رو به اصطلاح همینطوری بدون رضایت و بدون رعایت عدالت اینها افراط بکنه. پدر باید رعایت بکنه، ولی حالا رعایت نکرد، این آقا اومد شکوه کرد به محضر رسول خدا که پدرم در اموال من تصرف میکنه. حضرت فرمود انت و مالک لعبی، تو خودت و اموالت مال پدرت هستی، که البته عرض کردم از نظر فقهی شاید اینو نتونه آدم بپذیره، ولی خب از نظر اخلاقی فرزند نباید برآشفته بشه. البته پدرم وظیفه داره رعایت بکنه، مال مال فرزنده، مالکیت فرزند محترمه، بدون اجازه او خودش رو همینطوری آزادی مطلق برای خودش قائل نشه، هر طور دلش خواست استفاده بکنه. وظیفه پدر است که این رعایت کنه. حالا رعایت نکرد، فرزند خیلی باید کریمانه برخورد بکنه، به فهمی که بابا وجود تو، زندگی تو با زحمت پدر بالاخره به جایی رسیدی. در هر صورت این حقوق متقابل رو لازم بود با مسئله جدول خودسازی که مطرح کرده بودیم عرض بکنم خدمتتون. و عرض کردم در آیات و روایات، مثلا در آیه مبارکه خداوند می‌فرماید و قل لهما قولا کریما، با پدر مادر وقتی حرف میزنید بزرگوارانه حرف بزنید، خفیف و بیادبانه حرف نزنید. و قل لهما قولا کریما، در ذیل این آیه در اصول کافی جلد 2 صفحه 158 می فرماید این زرباکه فقل لهما غفر الله لکما، اگر پدر و مادر تو را زدند، تو که فرزندشون هستی، این زرباکه اگر پدر و پدری مادر عصبانی شد یه سیلی به صورت شما دختر خانم یا آقا پسر زد، این زرباکه فقل لهما، تو وظیفت چیه؟ تو هم بزنی؟ نه، فقل لهم، اگر زدن شما را پدر یا مادر، به اونا بگو که غفر الله لکما، خدا تو را ببخش. خیلی عجیبه، پدر سیلی میزنه به صورت بچه. البته این نباید بزنه، من اینو تایید نمی کنیم که حضرت امام نمیخواد بگه که پدر و مادر همینطوری اوور حق زدن داره، ولو اینکه بی جهت هم زده، بی خود هم زده، عصبی شده، نتونسته خودش رو کنترل بکنه، یه تنبیهی کرده، این زربا کو، بله این زربا که اگر تو را زدن، فقل لهما، به اونها بگو که غفر الله لکما، خدا تو را ببخش مادر، منو زدی، خدا تو را ببخش پدر، منو زدی. ببینید نباید انسان باعث بشه که پدر و مادر قلبش بشکنه. رسول اکرم فرمود یقال للعاق، به فرزندی که عاق والدین شده گفته میشه اعمل ما شئت فإنی لا اغفر لک، خداوند بهش میفرماید هر چی میخوای بکنی بکن دیگه، حالا که عاق والدین شدی فإنی لا اغفر لک، من هرگز دیگه تو را نمی بخشم. در بهار مرحوم مدرسی جلد 74 نقل میکنه صفحه 82. خداوندی که ارحم الراحمین، خداوندی که در توبه را باز کرده، فرماید اگر فرزندی عاق والدین شد، خدا میفرماید اعمل ما شئت فإنی لا اغفر لک، هر چی میخوای بکن، هر عملی میخوای بکنی بکن، دیگه تو را نمیبخشم. در روایت دیگر هست که حضرت فرمود من احزن والدیه فقد عقهما، هر کس پدر مادرش رو غمگین بکنه، اصلا لازم نیست که مستقیما تو چیزی به پدر و مادر بگی، اهانت بکنی، نه اصلا کاری بکنی که او را غمگین بکنی. عاق والدین شد انسان. امام صادق علیه السلام میفرماید عقوق الوالدین من الکبائر، عاق والدین شدن از گناهان کبیره است. چرا؟ حضرت می فرماید لأن الله تعالی جعل العاق غصیا شقیا، خداوند متعال کسی که عاق والدین باشه او را معصیتکار و شقی، شقی خیلی مهمه ها، به ترسیم از مهر شقاوت به پیشانی انسان بخوره دیگه عاقبت به شرش قطعی است. ولذا در روایات زیاد داریم که از حضرت پرسیدن چه دعایی بکنیم، فرمود دعا بکنید اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا، خداوندا قلب من را نیکوکار، نرم و مهربان قرار بده، با تقوا و منزه از شرک و اینها، لا کافرن ولا شقی، خدایا قلب من را کافر و شقی، شقاوت این طوریه. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله تعالی جعل العاق غصیا شقیا، در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق صفحه 479 جلد 2. در هر صورت امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق تربیت صحیح، هم خودمون رو هم بچه هامون رو، و درک حقوق متقابل در تمام شؤونات زندگی، درک حقوق متقابل، پرتوقع نباشیم، فکر نکنیم من حق دارم طرف گردن و اون طرف، ولی اون به گردن من حق، نه اینطوری نیست. زن شوهر حقوق متقابل دارن، همسایه حقوق متقابل دارن، استاد و شاگرد حقوق متقابل دارن. بله شاگرد وظیفه داره به استادش احترام بکنه، از جمله جاهایی که عمر را خیلی خیلی کوتاه میکنه اهانت کردن به استاد. استاد عظمتش اینقدر است که علی علیه السلام فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کسی اگر یک کلمه حرفی به من یاد بده اصلا منو برده خودش کرده، عبد خودش کرده. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم این یک مسئله ایست باید مهمه، اما در این حال حق متقابل هست، همچنان که استاد به گردن شاگرد حق داره، شاگردم به گردن استاد حق داره. استاد بفهمه که این شاگرد انسانه، ولو الان فعلا من کرسی استادی دارم، سمت استادی به گردن این دارم، ولی اینم یه خلیفت اللهه، معلوم نیست من از او در پیشگاه الهی آبرومندتر باشم، احترامشو باید داشته باشم، اهانت بهش نکنم، اون وقت وقتشو تلف نکنم، امانتدار باشم. چیزی را اگر سوال میکنه نمیدانم، خب بگم فعلا نمیدانم، ذهنشو با کلمات غلط غلوط پر نکنم، حقش رو ضایع نکنم. حقوق متقابل مسئله مهمی است که عرض کردم زن شوهر، استاد و شاگرد، همسایه، برادر و خواهر، نمیدونم بستگان و فامیل ها، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت، همه نسبت به هم حقوق متقابل دارن. اگر این حق درست ادا بشه، انسانیت انسان و کرامت انسان به کمال میرسه. هر کس در هر پست مقامی که باشه حق و حقوق متقابل طرف مقابلش رو رعایت نکنه، این اون ساقط شده از اون مقام انسانیت و اون کرامت انسانی. خداوند به آبروی محمد و آل محمد توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان صالح و شایسته شدن به همه ما، به بچه های ما عنایت بفرما و ما را عاقبت به خیر قرار بده ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.